بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من امینه بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها در مورد آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. در ابتدا همکارم تارا عاطفی خلاصه ای از مهمترین خبرها را با آگاهی شما میرساند.
با سلام. انفجار بمب در یک ایستگاه اتوبوس در نزدیکی آرامگاه امام سوم شیعیان در کربلا دست کم 40 کشته و 60 زخمی بر جای گذاشته است. در بغداد نیز بر اثر یک عمل انتحاری بر روی پل جادوریه در محله کراده دست کم 30 نفر کشته شدند. این دومین بمبگذاری روی پل‌های رودخانه دجله در روزهای اخیر است. بنا به گزارش خبرگزاری‌ها روز شنبه بیش از 150 هزار نفر از عرفی‌گرایان ترکیه در محل بنای یادبود مصطفی کمال بنیانگذار ترکیه نوین در مخالفت با نامزدی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده و حمایت از جدایی دین از دولت تظاهرات کردند. عرفی‌گرایان ترکیه نگرانند مبادا آقای اردوغان در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری خواهان اجرای قوانین اسلامی شود. آقای اردوغان که همکنون مقام نخست وزیری را در دست دارد میگوید قصد اجرای مقررات اسلامی را ندارد و گرایش سیاسی او تغییر کرده است. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از جمهوری اسلامی ایران خواست به خبرنگار این رادیو اجازه خروج از کشور را بدهد. نازی عظیما خبرنگار رادیو فردا نزدیک به 3 ماه پیش به منظور دیدار از مادرش که در وضع جسمی وخیمی به سر می برد به ایران سفر کرد و در پی ورود به ایران بی ارائه دلیلی ممنوع خروج شده است. جفری گدمین رئیس سازمان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواسته است به نازی عظیما اجازه دهند هرچه زودتر ایران را ترک کند. نازی عظیما از مترجمان برجسته و سرشناس متون ادبی و اجتماعی ایران است و تاکنون بیش از 15 کتاب از وی به چاپ رسیده است. مقام‌های فیلیپین میگویند 2 سرباز و 1 غیرنظامی بر اثر حمله شبه نظامیان مسلمان به 1 پادگان نظامی در جزیره جنوبی یولو کشته شدند. 10 سرباز نیز بر اثر این حمله زخمی شدند. به گفته یه مقام‌های فیلیپین حمله توسط جبهه آزادی بخش مورو ترتیب داده شده بود که به زد و خورد میان شبه نظامیان و نیروهای امنیتی انجامید. بیش از 3 دهه است که شبه نظامیان اسلامگرای فیلیپین به منظور کسب خودمختاری با دولت مرکزی در جنگ هستند. آیت الله فاضل میبودی عضو شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه دینی قم با اشاره به آنچه در بیانیه کمپین 1 میلیون امضا درباره تغییر قوانین ضد حقوق زن آمده است گفت قواعد حقوق اجتماعی و جزایی با اجتهاد مجدد قابل تغییر است و قواعد فقه سنتی نیز از این دست است. آیت الله فاضل میبودی افسود چنانچه اگر 13 قرن پیش تعدد زوجات عرف بود و یا عقد دختر 9 ساله مستحب بود، امروز با رعایت اصل عدالت و شرایط اجتماعی باید پذیرفت این موارد دیگر قابل قبول نیست. در ماه‌های اخیر تعدادی از زنان فعال در کمپین 1 میلیون امضا توسط مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی بازداشت و زندانی شدند. و 8 مأمور پلیس و 1 غیرنظامی افغان بر اثر یک عمل انتحاری در خارج از یک ایستگاه پلیس در شهر خوست در شرق افغانستان کشته شدند. بر اثر همین عمل انتحاری تعدادی نیز مجروح شدند. روز جمعه نیز بر اساس گزارش مقام‌های ناتو یک سرباز بریتانیایی در برخورد نظامی نیروهای ناتو با شبه نظامیان طالبان در استان جنوبی هلمند کشته شد.
با تشکر از تارا عاطفی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهیتان رساند. اما نگاهی به آنچه که در این بخش خبری خواهید شنید. درخواست سازمان دیدبان حقوق بشر برای آزادی معلمان در ایران. آخرین تحولات در عراق. برگزاری دادگاه به منظور رسیدگی به قتل رفیق حریری. و گزارش های دیگر. گزارشگر روزنامه از شرق الاوسط در بغداد غم و اندوه مردم بغداد را نسبت به انفجار پل صرافیه توسط تروریست‌ها بازتاب داده است. یکی از ساکنان حوالی این پل به شرق الاوسط میگوید پل صرافی بخش زندگی و خاطرات مردم بغداد بود. فریده رهبر گزارش میدهد.
حسین العزاوی یکی از ساکنان نزدیک پل صرافیه که بیشتر آن در حمله یک قایق انفجاری نابود شده، در گفتگو با شرق الاوسط گفت این فقط یک پل نبود، بلکه جزئی از تاریخ بغداد و آثار قدیمی عراق بود. حالا کسانی که روزانه از پل گذر می کردند با اندوه و حسرت به پل متلاشی شده می نگرند. حسین العزاوی 72 ساله گفت نابود کردن این پل تنها یک چیز را ثابت می کند که عراق، مردم عراق و تاریخ و فرهنگ عراق هدف و آماج تروریست هاست. حاج حسین العزاوی با خشمی فراوان می گوید انفجار این پل حامل یک پیام از جانب تروریست ها به دنیاست، اینکه هیچ نوع همزیستی میان ادیان و اقلیت های گوناگون از صدها سال پیش در عراق وجود نداشته که در واقع این خلاف واقعیت است. العزاوی گفت پل صرافیه یادآور خاطرات زیبا برای اهالی بغداد بود. طبقات مختلف مردم از این پل گذر می کردند و نقطه وصل دوپاره شهر بود. این پل در فصل تابستان پناهگاهی برای مردم بغداد برای هواخوری و لذت بردن از مناظر زیبای آن بود. عبدالوهاب العزاوی 33 ساله گفت دیگر نمیخواهم به لاشه پل صرافیه نگاه کنم. وقتی خبر انفجار پل صرافیه به پدر بزرگم رسید او گریه ها کرد، گویی یکی از پسرانش را از دست داده است. من در کنار پدر بزرگم مدت 3 ساعت خیره به خرابی های پل شده و زاری ها کردیم. تنها پدر بزرگم نیست که این احساس را دارد، اغلب عراقی ها با دیدن این مناظر و خرابی های روزافزون در عراق غمی جانکاه بر کوله بار زندگیشان حمل می کنند. مناف هاشم 36 ساله از اهالی کسره که در نزدیکی پل صرافیه است گفت وقتی خبر را شنیدم دچار هیستری شده بودم، نمی توانستم جلوی اشکهایم را بگیرم. این پل نبود که منهدم شد، این خانه ام بود که ویران شد. هاشم که کارمند دولت است میگوید نسل‌های مختلف خاطرات زیبایی از این پل داشتند. برای پیرها پل صرافیه پلی بود به دوران جوانیشان و جوانترها با پرسه زدن بر روی پل صرافیه با چشمانداز زیبای کنار رودخانه به زیبایی ها دل می سپردند. دریغ.
گزارش فریده رهبر را شنیدید. 25 فروردین انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در کربلا 60 کشته و بیش از 70 تن زخمی بر جای گذاشت. پنجشنبه گذشته نیز انفجار بمبی در پارلمان عراق و یک پل در شهر بغداد صدها کشته و مجروح بر جای گذاشته بود. جزئیات بیشتر از آرش ایرانی.
در حالی که مقامات آمریکایی بارها نسبت به مداخلات جمهوری اسلامی در عراق هشدار داده‌اند و از جمله مقامات ارتش آمریکا اخیراً اعلام کردند اسناد و مدارک غیر قابل انکاری در دست دارند که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در ناآرامی‌های عراق دست دارد و نیروهای ائتلاف 5 تن از عوامل جمهوری اسلامی را به اتهام مشارکت در اقدامات تروریستی عراق بازداشت کرده و مهمات و سلاح‌هایی را که گفته می‌شود ساخت ایران است و در عراق مورد استفاده شورشیان قرار می‌گیرد در مقابل خبرنگاران رسانه‌ها به نمایش گذاشتند. مفسر صدای جمهوری اسلامی 25 فروردین مدعی نقش مدیریتی آمریکا در سازماندهی گروه‌های تروریستی در عراق نظیر القاعده و بعثی‌ها شد و گفت
نو محافظه‌کاران حاکم بر دولت بوش و همپیمانان سیاسی و منطقه اونها یا امنی‌ها رو توجیه کننده عدم پایان اشغال عراق می‌دونن.
در اقدامی هماهنگ روزنامه‌های جمهوری اسلامی و رسالت نیز در مقاله‌های روز شنبه خود مدعی شدند که اقدامات تروریستی اخیر در عراق به ویژه انفجار بمب در پارلمان آن کشور با هماهنگی آمریکایی‌ها صورت گرفته است. آرش ایرانی، تهران.
روز شنبه دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از دولت ایران خواست تا معلمانی را که به دلیل فعالیت‌های صنفی بازداشت شده‌اند آزاد کند و از انجمن معلمان همدان و دیگر انجمن‌های صنفی رفع توفیق به عمل آورد، در حالی که 3 نفر از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران نیز به دادسرای انقلاب تهران احضار شدند. کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان ایران همچنان بر ادامه پیگیری مطالبات صنفی معلمان تاکید کردند. بهروز کارونی گزارشی دارد در این باره که با هم میشنویم.
حمید پوروسوق نایب رئیس کانون صنفی معلمان در گفتگو با روزنامه اعتماد چاپ تهران با اعلام خبر احضار خود علیرضا اکبری و محمد رضا رضایی به دادسرای انقلاب گفت در برگه های احضاریه دلیل احضار این 3 فعال حقوق معلمان ذکر نشده است. آقای پوروسوق اشاره کرد که 3 تن دیگر از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان، آقایان محمود باقری، علی اکبر منتجبی و محمد تقی فلاحی که روز چهارشنبه گذشته به دادسرای انقلاب احضار شده بودند، اکنون در بازداشت به سر می‌برند. نایب رئیس کانون صنفی معلمان تأکید کرد که این کانون به رغم فشارها از مسیر صنفی خارج نخواهد شد و گفت خواست اصلی معلمان تصویب نهایی و اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری است. به گفته حمید پوروسوق، معلمان همچنین خواستار برکناری وزیر آموزش و پرورش و آزادی همه معلمان بازداشت شده هستند. سازمان معلمان ایران نیز دیروز جمعه با صدور بیانیه‌ای بر ادامه پیگیری مطالبات فرهنگیان تأکید کرد. سازمان معلمان با اشاره به اعتراضات معلمان در ماه‌های پایانی سال گذشته نوشته است اگر خواسته ها صبورانه شنیده می شد و گوش شنوایی در رأس هرم مدیریتی آموزش و پرورش وجود داشت، کاسه صبر معلمان لبریز نمی شد و فریاد اعتراض آنان بلند نمی شد. سازمان معلمان با تأکید بر اینکه خواسته ها و مطالبات مطرح شده در اعتراضات معلمان جنبه سیاسی نداشته و صرفاً معطوف به امور صنفی و معیشتی است، برخوردهای صورت گرفته با فرهنگیان، فعالان تشکل‌ها و امنیتی کردن فضای فعالیت‌های صنفی مدنی را محکوم کرده است. سازمان معلمان در بیانیه خود ضمن درخواست برای اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری و برکناری آموزش و پرورش، خواستار آزادی سریع فرهنگیان بازداشت شده در روزهای اخیر و پیگیری حقوقی برخوردها، دستگیری‌ها و پرونده‌های مفتوح فعالان صنفی مدنی شده است.
گزارش بهروز کارونی را شنیدید درباره بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر برای آزادی معلمان در ایران. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از جمهوری اسلامی ایران خواست به خبرنگار این رادیو اجازه خروج از کشور را بدهد. نازی عظیما، خبرنگار رادیو فردا، نزدیک به 3 ماه پیش به منظور دیدار از مادرش که در وضع جسمی وخیمی به سر می برد به ایران سفر کرد و در پی ورود به ایران بی ارائه دلیلی ممنوع الخروج شده است. جفری گدمین، رئیس سازمان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است به نازی عظیما اجازه دهند هر چه زودتر ایران را ترک کند. نازی عظیما از مترجمان برجسته و سرشناس متون ادبی و اجتماعی ایران است و تاکنون بیش از 15 کتاب از وی به چاپ رسیده است.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
آمریکا و اتحادیه اروپا از ترکیه خواستند از عملیات برونمرزی علیه نیروهای حزب کارگر کردستان PKK در خاک عراق خودداری ورزد. همزمان گزارش رسانه‌های ترکیه حاکی از آماده شدن نیروی نظامی این کشور برای ورود به کردستان عراق است. علی جوانمردی از آنکارا.
کریستینا ناجی سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا طی بیانیه این خطاب به وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد لازم است مشکلات میان آنکارا و حکومت منطقه‌ای کردستان عراق از طریق صلح‌جویانه حل و فصل شود. به گفته کریستینا ناجی، اتحادیه اروپا به کشورهایی که خواستار ورود به این اتحادیه هستند توصیه کرده نیروهای مسلح تحت نظارت و مدیریت غیر نظامیون باشند. اتحادیه اروپا همچنین سخنان تهدیدآمیز ژنرال یاشابیوک آنت، رئیس ستاد ارتش ترکیه علیه کردستان عراق را مغایر با تلاش‌های ترکیه برای ورود به این اتحادیه عنوان کرده است. همزمان رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا طی گفتگوی مطبوعاتی با اینکه پیکاکا را معضلی مشترک برای آمریکا و ترکیه توصیف نمود، ابراز امیدواری کرد ترکیه از اقدام یک جانبه علیه این سازمان در خاک کردستان عراق خودداری کند. جنرال یاشار بیوکانت، رئیس ستاد ارتش ترکیه، روز پنجشنبه گذشته طی کنفرانسی مطبوعاتی عملیات برون‌مرزی ارتش برای سرکوب پیکاکا را ضروری دانست و به گفته خود برای چنین عملیات سودمندی خواستار اتخاذ تصمیمات سیاسی شد.
Olayın iki boyutu var. Birincisi asker, sadece asker olarak baktığımız zaman.
از سوی دیگر هزاران سرباز ترکیه در کوهستان‌های جنوب شرقی این کشور به جستجو برای یافتن مخفیگاه‌های شبه نظامیان پیکاکا ادامه می‌دهند. طی درگیری‌های پراکنده بعد از ظهر جمعه دیروز میان شبه نظامیان پیکاکا و نظامیون ترکیه در شبناخ 5 عضو پیکاکا کشته شدند. روز جمعه 13 آوریل جنگنده‌های هوایی ترکیه در آسمان باتمان در شرق این کشور مانور هوایی عملیات شمال عراق را برگزار کردند. همچنین هلیکوپترهای ارتش ترکیه در مناطق مرزی با کردستان عراق در حال گشت زنی بوده و به گفته ستاد ارتش پروازهای شناسایی را آغاز کردند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
در یک کنفرانس خبری در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت که هفته آینده رئیس امور حقوقی این سازمان به لبنان سفر خواهد کرد تا با در اختیار قرار دادن تجربیات حقوقی خود با مقامات مسئول کشور هرچه سریع‌تر به روند قانونی تشکیل دادگاه محاکمه مظنونان متهم به قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین این کشور کمک کند. سازمان ملل متحد توافقنامه‌ای در رابطه با تشکیل چنین دادگاهی با یک ساختار بین‌المللی را با پارلمان لبنان در سال گذشته به امضا رسانده است. جزئیات بیشتر از الهه هیکس می‌شنویم.
بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در یک کنفرانس خبری در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به خبرنگاران گفت در هفته آینده رئیس امور حقوقی این سازمان را به لبنان خواهد فرستاد تا به دولت و دیگر رهبران سیاسی این کشور به تشکیل هرچه سریع‌تر دادگاهی برای محاکمه مظنونین به قتل نخست وزیر سابق لبنان رفیق حریری کمک کند. بان کی‌مون گفت آقای نیکولاس میشل تجربیات حقوقی خود را در اختیار مقامات لبنانی در رابطه با حل مسائل پیش آمده در روند قوانین موجود در لبنان قرار خواهد داد. منظور دبیر کل سازمان ملل متحد اشاره به لزوم طرح مصوبات پارلمانی برای برقراری چنین دادگاهی در لبنان است. او همچنین اضافه کرد که امیدوار است سفر رئیس امور حقوقی سازمان ملل متحد بتواند در روشن ساختن مسائل مورد اهمیت و تمامی جزئیات در برقراری چنین دادگاهی مؤثر باشد. در ماه فوریه سازمان ملل متحد یک توافقنامه به منظور برقراری دادگاه محاکمه قاتلین رفیق حریری با پارلمان لبنان به امضا رسانده است، اما هنوز تشکیل چنین دادگاهی نتوانسته است به دلیل ایجاد بن‌بست توسط گروه‌هایی در پارلمان لبنان به رأی گذاشته شود و به تصویب نهایی رسد. با تشکیل دادگاهی با یک ساختار بین‌المللی برای محاکمه قاتلان رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان که به همراه 22 نفر از همراهانش در یک انفجار مهیب در مرکز شهر بیروت 2 سال پیش در سال 2005 به قتل رسید، این دادگاه همچنین قادر خواهد بود به سایر قتل‌های سیاسی مرتبط با کشته شدن رفیق حریری در سال پیش از آن را نیز بررسی کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد بعد از آن که دریافت تحقیقات مقامات مسئول در لبنان در مورد قتل نخست وزیر پیشین این کشور به طور جدی خدشه‌دار شده بود و همینطور مقامات دولت سوریه از مظنونان اصلی به شمار می آیند، تصمیم به تشکیل یک کمیسیون بین‌المللی مستقل برای تحقیقات در این قتل شد. رئیس این کمیسیون بین‌المللی در ماه سپتامبر سال گذشته اعلام کرد که این کمیسیون اسناد و مدارکی را به دست آورده است که نشان می‌دهد یک مرد جوان که احتمالاً لبنانی نیز نبوده در یک حمله انتحاری با انفجار 1800 کیلوگرم مواد منفجره در یک اتومبیل موفق به قتل رفیق خلیلی و 22 تن از همراهانش در هنگام عبور در یکی از خیابان‌های بیروت شده است. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت سازمان ملل متحد توافقنامه تشکیل این دادگاه را امضا کرده است. حال این دولت لبنان و مردم این کشور هستند که می بایست طرح تشکیل دادگاه را به تصویب رسانند.
گزارش الهه هیکس را شنیدید در مورد سفر رئیس امور حقوقی سازمان ملل متحد به لبنان به منظور کمک به روند تشکیل دادگاه محاکمه مظنونان متهم به قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین این کشور. ساعت 12:20:26 نیمه شب به رادیو فردا گوش میکنید. روز شنبه 14 آوریل مهلت تعیین شده برای متوقف شدن تأسیسات هسته‌ای کره شمالی به اتمام رسید بدون اینکه نشانه‌ای از متوقف شدن فعالیت هسته‌ای این کشور دیده شود. در حال حاضر دیپلمات‌های شرکت کننده در مذاکرات شش جانبه در پکن جمع شدند تا در مورد گام بعدی برای خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی تصمیم بگیرند. مهدی جاوید گزارش می‌دهد.
تلاش 4 ساله کشورهای گروه 6 برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای کره شمالی روز شنبه با بن‌بست مواجه شد. کره شمالی روز شنبه از بستن تأسیسات هسته‌ای اصلی خود در یونگ بیان سر باز زد. از آنجایی که این کشور هنوز نتوانسته است 25 میلیون دلار از دارایی‌های خود را که در بانکی در ماکاو مسدود شده پس بگیرد. انتقال این پول به حساب‌های بانکی کره شمالی در آن کشور به تأخیر افتاده و مقام‌ها علت این تأخیر را مشکلات فنی بانکی توصیف کردند. کریستوفر هیل، گفتگو کننده ارشد آمریکایی در گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی روز شنبه در پکن با مقام‌های چینی ملاقات کرد تا در مورد گام بعدی در این زمینه تصمیم بگیرند. آقای هیل گفت لحظه خلع سلاح کره شمالی سپری شده و او تصمیم دارد روز یک شنبه به واشنگتن بازگردد. فرستاده آمریکایی تاکید کرد
مشخص است که وقتی شما مشاهده می کنید که زمان تعیین شده سپری می شود دلیلی برای نگرانی دارید.
با این حال کریستوفر هیل اشاره‌ای مبنی بر به پایان رسیدن تلاش‌ها در این زمینه نکرد. آقای هیل گفت تمام اعضای گروه 6، کره جنوبی، ژاپن، روسیه، چین و آمریکا در این رابطه به تماس‌های خود با کره شمالی ادامه می‌دهند. آقای هیل گفت مقام‌های چینی هنوز به روند خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی امیدوارند.
The Chinese were not discouraged by this process and do believe there is some progress being achieved.
چینی‌ها از این روند سرخورده نشدند. آنها معتقدند پیشرفت‌هایی در حال صورت گرفتن است. به همین دلیل آنها از ما خواستند که صبر بیشتری نشان دهیم.
دارایی‌های کره شمالی در بانک دلتا ایجا در ماکائو 18 ماه پیش مسدود شد. زمانی که آمریکا با وارد کردن اتهام پولشویی به این بانک تحقیقی را در این زمینه آغاز کرد. بعد از گفتگوهای شش جانبه در ماه فوریه آمریکا مسیری را برای آزاد کردن این دارایی‌ها باز کرد. کره شمالی روز جمعه اعلام کرد پس از دریافت دارایی‌هایش برنامه هسته‌ای خود را متوقف خواهد کرد.
گزارش مهدی جاوید را شنیدید در مورد به پایان رسیدن مهلت تعیین شده برای کره شمالی به منظور توقف فعالیت‌های هسته‌ای‌اش.
هفت روز هفته در واشنگتن.
یک شنبه ها ساعت 10 شب و 4 شنبه ها ساعت 1 بامداد.
تا در جلسه سخنرانی که به منظور تبادل افکار برای دانشجویان دانشگاه استنفورد با شرکت سه تروریست پیشین روز دوشنبه آینده برگزار خواهد شد، مقامات این دانشگاه از ورود عموم به ویژه روزنامه‌نگاران به این جلسه جلوگیری خواهند کرد. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
سه سخنرانی که خود را سه تروریست سابق می‌خوانند تا امروز در اغلب دانشگاه‌های آمریکا به سخنرانی پرداختند. آنها با سخنانی برانگیزنده در مورد اسلام از جمله تشبیه جنبش‌های اسلامی به نوعی نازیگری تازه به بحث و جدل لفظی با شنوندگان خود می‌پردازند. کوشش‌های این به اصطلاح سه تروریست پیشین در جلب توجه عمومی در این هفته هنگامی به اوج خود رسید که دانشگاه استنفورد در شمال کالیفرنیا حضور آنها را در این دانشگاه جنجال برانگیز خواند و اعلام کرد که از ورود عموم به ویژه روزنامه‌نگاران به این جلسه جلوگیری خواهد کرد. خانم آیلین ری رئیس بخش خبری دانشگاه استنفورد روز گذشته اعلام کرد این یک برنامه خصوصی و دانشگاهی است که فقط به منظور رد و بدل عقاید و نظریات بین دانشجویان و سخنرانان و در جهتی مثبت و سازنده برگزار خواهد شد و به همین جهت نیز از ورود عموم به آن جلوگیری می شود. هرچند برگزاری جلسات سخنرانی خصوصی در دانشگاه ها کاری عادی است، اما این تصمیم مقامات دانشگاه استنفورد از سوی دانشجویان و همچنین برنامه گذاران سه سخنران این جلسه مورد انتقاد شدید قرار گرفت که در نتیجه آن دانشگاه تصمیم گرفت تا به تعداد محدودی از روزنامه نگاران اجازه ورود به این جلسه را بدهد. سه تروریست سابق سه مرد خاورمیانه‌ای عرب تبار و مسلمان زاده هستند که ادعا دارند در دوران نوجوانی دست به اعمال خشونت آمیز تروریستی زدند، اما رویاوری به مسیحیت باعث تغییر جهت آنها شده است. والد شوبت یک فلسطینی زاده اسرائیل است که از سال 1993 در سخنرانی‌های مختلف شرکت داشته، اما اخیراً با یک فلسطینی دیگر کمال سالم و یک لبنانی به نام زکریا انانی در این جلسات سخنرانی شرکت می‌کند. شوبت 46 ساله در دوران نوجوانی عضو ارتش آزادی خواه فلسطین بوده و خود را مسئول بمبگذاری روی سقف یک بانک اسرائیلی در دهه 70 می‌خواند. بعدها آقای شوبت به دلیل رفتار خشونت‌آمیز در اسرائیل دستگیر می‌شود، اما چون مادر او تبعه آمریکا بوده است با پاسپورت آمریکایی در سال 78 به آمریکا مهاجرت می‌کند و پس از تغییر دین از اسلام به مسیحیت امروز خود را یک تندروی مسیحی می‌خواند که وظیفه دارد تا مردم جهان را از خطراتی که بنیانگرایی اسلامی به همراه دارد آگاه کند. آقای والد شوبت چندین کتاب نیز از جمله چرا جهاد را ترک کردم و چرا ما می‌خواهیم شما را بکشیم در این زمینه نوشته است. کمال سالم سخنران دیگر جلسه پس از یک تصادف رانندگی و کمک‌های پزشکان مسیحی به مسیحیت گرایید. او مدعی است که در دوران نوجوانی به عنوان یک تروریست اسلامی به کار وارد کردن مواد منفجره به داخل اسرائیل اشتغال داشته است. زکریا انانی مسلمان سابق نیز از 13 سالگی با پیوستن به یک گروه جنگجویان غیر نظامی در اواخر دهه 70 میلادی بیش از 200 کشته به جای گذاشت. او پس از ملاقات با یک هیئت مذهبی به مسیحیت گرایید و تبعه کانادا شد. نظرات جنجال برانگیز این سه سخنران خشم برخی از مسلمانان که معتقدند اسلام دینی صلح‌آمیز و جدا از ایدئولوژی‌های بنیانگرایی است را برانگیخته است، تا جایی که سال گذشته دانشگاه پرینستون سخنرانی این ستن را در آخرین دقایق لغو کرد.
فیروزه خطیبی و جلسه سخنرانی که منظور تبادل افکار برای دانشجویان دانشگاه استنفورد با شرکت سه تروریست پیشین روز دوشنبه برگزار خواهد شد. به پایان این بخش خبری نزدیک می شویم، اما نگاهی دیگر می اندازیم به خلاصه ای از مهمترین خبرها. انفجار بمب در یک ایستگاه اتوبوس در نزدیکی آرامگاه امام سوم شیعیان در کربلا دست کم 40 کشته و 60 زخمی بر جای گذاشته است. در بغداد نیز بر اثر یک عمل انتحاری بر روی پل جادریه در محله کراده دست کم 30 نفر کشته شدند. بنا به گزارش خبرگزاری ها روز شنبه بیش از 150 هزار نفر از عرفیگریان ترکیه در محل بنای یادبود مصطفی کمال بنیانگذار ترکیه نوین در مخالفت با نامزدی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده و حمایت از جدایی دین از دولت تظاهرات کردند. عرفیگریان ترکیه نگرانند مبادا آقای اردوغان در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری خواهان اجرای قوانین اسلامی شود. و رادیو اروپای آزاد و رادیو آزادی از جمهوری اسلامی ایران خواست به خبرنگاران این رادیو اجازه خروج از کشور را بدهد. نازی عظیما خبرنگار رادیو فردا نزدیک به 3 ماه پیش به منظور دیدار از مادرش که در وضع جسمی وخیمی به سر می برد به ایران سفر کرد و در پی ورود به ایران بی ارائه دلیلی ممنوع الخروج شده است. مجله خبری نیمه‌شب رادیو فردا را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها در ساعت 1 بامداد.